الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين حتى قبضته إليك زاهدا في الدنيا غير حريص عليها راغبا في الآخرة. قبلا در خطبه حضرت فاطمه بنت الحسین علیها السلام این کلمه را گذراندیم و خوندیم حتی قبضته الیک، تا اون زمانی که خدایا روح پاک جدم علی را به سوی خود بالا بردی و جان او را قبض کردی. بعد از این کلمه 8 صفت برای جدشون امیر المؤمنین علیه السلام ذکر کردن، حالا دوباره همون جمله را ذکر می کنن حتی قبضته الیک و دنبال آن 6 صفت دیگر و 6 مزیت دیگر برای جد بزرگوارشون امیر المؤمنین علی علیه السلام ذکر می کنند که هر کدامش برای ما یک درس بسیار بزرگ جاویدانی هست. میگن حتی قبضته الیک زاهدا فی الدنیا غیر حریص علیها، تا اونگاه که جدم علی رو قبض کردی و روحش را گرفتی در حالی که این صفات رو داشت، یعنی مرگ او که فرا رسید در اثنا این حالات بود، در این بهترین حالات. یکی از اونها این که زاهدن فی الدنیا غیر حریصن علیها، در دنیا زاهد بود، یعنی نسبت به دنیا زهد می‌ورزید و حرصی بر دنیا نداشت. کلمه زهد به معنای بی‌رغبتی هست، بی‌رغبتی، بی‌علاقه، دل داده نبودن. حضرت فاطمه بنت الحسین صفت ممتاز جدشون امیر المؤمنین را این جمله قرار دادن که زاهدن فی الدنیا، یعنی راجع به دنیا و این ظواهر فریبنده و این وسائل و ابزار و تشریفات و تجملات که دیگران دلداده اینها هستند ولی او زاهد بود، یعنی اصلا به این مطالب دل نمی داد و رغبتی به این ظواهر نداشت. غذایی می خورد به اندازه که بدن ما یتعلل پیدا بشه، نیروی داشته باشن که انسان در زندگی محتاج به غذا هست، و یا این که مکانی برای سکونت، ولی به این مطالب دل بسته باشه، دل داده باشد، این چنین نبود. در اینجا ناچار این رو عرض بکنم که آفت بزرگ اخلاق انسان عبارت از علاقمندی به دنیا هست. این آفت بزرگ اخلاق هست که انسان علاقمند به دنیا باشه، علاقمند به این ظواهر و تجملات و تشریفات باشه، فرش و ظرف و لباس و خرد و خوراک و امثال ذالک برای او مسئله هدفی باشه. ای آفت اخلاق انسانه، یعنی انسان را وادار می کند به دروغ، همین حالت انسان را به دروغ می اندازه، انسان را وادار می کنه به این که ذلیل باشد، ذلیل النفس، عزت خودش را از دست میده، در برابر هر کسی تواضع می کنه برای خاطر این که به دنیای خود برسد، بتوند کنار او از دنیای او بهرمند بشه. و همینطور حالات دیگر، صفات زشت دیگر در انسان پدیدار میشه و حتی آفت دین انسان است، علاقمندی به دنیا. بسیاری از افراد دین خودشون را فروختن برای این علاقهی که به دنیا داشتن. ایشون میگد غیر حریصن علیها، جدم امیر المؤمنین حریص بر دنیا نبود، رغبت و علاقهی در دنیا نداشت. درست از این واقعیت در نهج البلاغه هم است که گاهی از اوقات خودشون خطاب به دنیا میکردن، یا دنیا قری غیری، ای دنیا برو دیگری را پیدا بکن، ما را کنار بگذار، برو دیگری را فریب بده. این قد بی علاقه نسبت به دنیا بود. حتی گاهی میشد دو تا جامه میخریدن، اون که بهتر بود اون را میدادن به قنبر غلامشون، اون که ارزان‌تر بود و معمولی‌تر بود و ساده‌تر بود اون را خودشون می‌پوشیدن. حتی یک مرتبه واقع شد که قنبر گفت آقا شما می‌خواید برید در میان مردم، مسجد، جمعیت صحبت می‌کنید، خطبه می‌خوانید، او پیراهن 3 درهمی شما بپوشید، 2 درهمی را من می‌پوشم، غلامی هستم، مثل یک فرض بفرمایید خادم خانه، زیاد مهم نیست. فرمود نه، تو جوان هستی، من دیگه ازم گذشته ای حرف ها. این حتی ای اندازم تو ذهنشون بود که جوان مثلا علاقه داره بی که لباس بهتری داشته باشه، ای اندازه نسبت به دنیا بی رغبت بود. خیلی برای انسان مهم است که زاهد در دنیا باشه. این لفظش البته زیاد گفته میشه، فلانی زاهده، ولی عملا بسیار کار مشکلی است. یعنی یک ملکه باطنی است برای انسان، یک صفت درونیه که علاقه نسبت به دنیا نداشته باشه. خوراکش خب شد غذای خوبتر، نشد معمولی تر. این جوانی که اینقدر علاقمند به غذاهای عالی هست، این زاهد نیست، زهد نداره، پارسا نیست، بلکه راغب است نسبت به دنیا. و یک کسی هم نیست که حالیش بکنه که اینقدر خوردی چی شدی، به کجا رسیدی. یا این جامعه ها، همین لباس هایی که هر روز یک نحوهی پیدا میشه، اینم از ماهواره و فیلم و روزنامه و رسانه ها میگیره، آنن دنبالش میره، این زاهد نیست. اگر صفت زهد درش پیدا میشد، میگفت جامعه برای اینه که انسان پوشش داشته باشه، آبرومندم بیرون بیاد، عروسک که نیست که بازیگر باشه که هر ساعتی بیه صورت در بیاد. زهد ندارن آقا. و این نداشتن زهد آفت اخلاق و آفت دین انسانه. انسان را به بیدینی می کشاند، خلاف میگه، دروغ میگه، گران فروشی میکنه، چه میدانم هر راهی که شد میزند برای خاطر این که میخواد دنیایش آباد بشه و از دیگران دست کم نداشته باشه، بلکه از دیگران یک سر و گردن بالاتر باشه به حساب خودش. این زاهد نیست. مرد و زن ما الان محتاج به زهد می باشیم، پارسایی و بیعلاقگی به دنیا. نمیگم آدم خودش را ول بکنه چرک و کثافت و امثال ذالک، این خلاف مکتب اسلامه. جامعه تمیز حتی جامعه عالی هم باشه، ولی علاقه بین معانی در دل انسان رسوخ پیدا نکنه. اگر یه روزم اینطور شد که غذای معمولی بخوره، نان و سبزی بخوره، نان و ماست بخوره، براش مهمی نباشه. یه روز پاش رسید که جامعی بپوشد معمولی تر، مهم نباشه برای او. مرحوم سید الطائفه آقای بروجردی قدس الله نفسه که از آن گفتن که بالای منبر تدریس نشسته بودن، آیان طلاب و مجتهدینم نشسته بودن، من این منظر را ندیدم از ایشون، لکن ایشون نقل کردن، گفتن همینطور که بالای منبر نشسته بودن و درس می فرمودن، عبای تابستانی دوششون بود، ایام تابستان، یه تکه از این جلو عباشون رفته بود به کلی، براشون باکی نبود. انسانی که از درون مایه داره، ولو چه پولها از اقطار عالم به دستشون میرسید، ولیکن براشون مهم نبود که جامعه شخصیشون اینطور باشه. زهد، انسان اینقدر کشته دنیا نباشه، اینقدر دلداده دنیا نباشه. بالخصوص به خواهران محترمه سفارش میکنم، اگر میشنوند، اگر دلشون میخواد راه سعادت رو پیدا بکنن، هم خودشون هم دخترانشون فرزندانشون رو وادار به زهد بکنن. عجیبن که بعضی ها چقدر براشون مهم است سرویس آشپزخانه چه رقم باشه، نمیدونم بله وسائل نشستنشون چه رقم باشه، فرش هاشون چطوری باشه، مبل ها چه رقم باشه. یکی از آقایون میگفت تهران رفته بودن منزل کسی، تمام مبل هایی که چیده بودن همه اینها عکس یک اژدها روش بود. خب زن نادان، چی فکر میکنی این چیه؟ حالا اژدها روش نباشه، این چه فکریه که تو داری؟ کجا داری میاندیشی؟ 4 صبح دیگه همش تمام میشه، تو هم میری زیر خاک میخوابی. فکر نان کن که خربوزه آب است. کجا داری میری؟ کجا داری فکر میکنی؟ یا میاد تو عروسی مثل عروسک به 100 قیافه در میاد، هر از نیم ساعت لباسش عوض میکنه. حالا دانستن که شما 10 دست لباس برای این مجلس داری، چی شد؟ معقول دست لباس بپوش، زیبا و خوب بنشین اونجا دیگه. ای چه حالت بدی است که بر جامعه ما حاکم شده. خب حضرت فاطمه بنت الحسین صفت ممتاز جدشون علی را این گونه بیان می کنن: زاهدن فی الدنیا غیر حریصن علیها. حریص بر دنیا نبود. یک کسانی عجیب حرص می زنن. خدا رحمت بکنه، یکی از دوستان ما در همینجا سالیان سال شرکت میکردن و چه روح مصفایی داشت. میگفت در این پاساژ کسی خیلی تحرک داشت برای کار کردن، از صبح تا به شب میدوید. بهش گفتم چرا اینطور میکنی؟ یه خورده معتدلتر. میگفت رسما جوابم داد، گفت فلانی من دیوانه پولم، دیوانه هستم. میگفت خودش تصریح کرد، گفت من دیوانه هستم برای پول. خوب آدم اینطور باشه، هم استراحت تو از دست میدی، هم شخصیت رو از دست میدی، هم اخلاقت ضایع میشه، هم دینت از دست میره. یه مقدار مداراتر انسان البته مال میخواد، لکن به اندازه‌ای که برای زندگی باشه، نه خودش را فدای مال بکنه. یک مطلب. مطلب دیگری که در باره امام امیرالمؤمنین ذکر می کنن: راغبن فی الاخره. ای دیگه به عکس اون یکی، نسبت به دنیا بی رغبت بود، بی علاقه بود، ولیکن راجع به آخرت راغبن فی الاخره. راغب مقابل زاهد. رغبت مقابل زهد. در دنیا زهد داشت، در آخرت رغبت داشت، یعنی تمام میل و علاقش به جهان ابدی بود، ذکر و فکرش عالم آخرت بود. جهان دیگر چون زندگی حقیقی انسان اونجا هست. یه چهار سباهیست مزرعه جهان ابدی است، نه اینکه زندگی واقعی اینجا باشه، مزرعه است برای جهان ابدی، حیات اصلی اونجا هست. نخوندی در دعای ابو حمزه ارحم فی هذه دنیا غربتی، خدایا در این دنیا به غربت من رحم بکن. یعنی آدم در این دنیا غریبه، اینجا که وطن انسان نیست، وطن جای دیگر هست. ای خوش آن روز که پرواز کنم تا بر دوست، به امید سر کویش پروبالی بزنم. وطن اصلی اونجا هست، همون جایی که ما حتی اسمش هم برامون ثقیل و سنگینه، همش میگیم شاد شاد باشیم. هر رقاصی هر کار خلافی، همین دیروز بوده چند لحظه ای که مجال کردم و نگاه میکردم تلویزیون، زن داشت در حال رقص مثلا، یه ادم جوان و اوباش، حالا به چه عنوانی من نمیدونم، نرستم بگم چه برنامه ای بود، اینا می استادند و هر کدامشون یک ادایی در میارن. این فکر آخرت داره، اگه فکر آخرت داشت که می دانست از این لحظاتش سوال میشه، عمرت در چه راهی صرف کردی، در چه راهی گذروندی. راغبن فی الاخره، امام امیرالمؤمنین رغبت در آخرت داشت، فکر و ذکرش عبارت از آخرت بود، هر کس هم کنارش می نشست بیاد آخرت می افتاد. ولی یک کسی بیاد کنار ما بنشینه بیاد آخرت می افته، چهره ما، عمل ما، حرف ما مردم رو بیاد آخرت می اندازه. گاهی از اوقات انسان با یک کسی می نشیند، حالا در هر لباسی، می بینه تمام این یک ساعت نیم ساعتی که کنارش نشستی از دنیا میگه و زمین میگه و پول و فلانی چقدر پول دارد و فلانی چند تا خانه دارد، همش حرفاش تو همین فاز هست. اصلا و ابدا این که یک عالم دیگری هست، یک جهان دیگری است، حسابیه، کتابیه، اصلا اونجا کار نمیکنه، تو باغ نیست به قول آیون. راغبن فی الاخره، چنان بود که حتی دیگه اون شب که می شد دیگه پایان ساعات تحرک مردم که کم کم می خواستن دیگه برند و بخوابن، تازه صدای امیر المؤمنین از مسجد کوفه بلند می شد، تجهزوا رحمکم الله، فریاد می زد ها، که همسایگان مسجد همه می شنیدن، تجهزوا رحمکم الله، رحمت خدا برتون باد، آماده بشید، آماده. مرگ میاد یک بار، به کسی که اطلاع نمیده که در چه حالی میاد، در چه حالی. یه مشکلم عبارت از همین موضوع، کسانی که گناه میکنن بدانن یه وقت مرگشون در همون حالت فرا میرسه. یکیست تو مسجد مرگش فرا میرسه، خدا چه سعادتی بهش عطا میکنه که در مسجد در حال عبادت جان میده. یا یک آقایی که در تهران بودن سابق، شب قدر بالای منبر هنگام خوندن دعای قرآنی همو بالای منبر سکته کرد و تمام کرد. یکی هم از جان میده در حال رقص و در حال شراب و در حال قمار و امثال ذالک. یک کسانی که غافلند و مشغول گناه میشن بدانن یه وقت مرگشون در همون لحظه فرا میرسه. تجهزوا رحمکم الله، خدا شما رو رحمت بکنه، آماده بشید. این تازه دیگه اون آخرین وقتی هم که دیگه ممکن بود عده‌ای بشنوند و هنوز خواب نرفته باشن، از همونم استفاده میکرد برای عالم آخرت. از مسجد فریاد میزد راغبن فی الاخره، همه رغبتش در جهان ابدی بود. و چه بگویم که رفت و چشمسار درست کرد و زحمت کشید و عرق ریخت و چشمه را جوشان کرد و باغ و بستانی، حالا که خوب بر براه افتاد، به کار افتاد، دستور دادن قلم و کاغذ آوردن، نوشتن این را من در راه خدا صدقه قرار دادم، وقف علی ابن ابی طالب این را در راه خدا داد برای خاطر این که خدا چهره او را بر آتش جهنم حرام بگردان، از آتش جهنم او را مسون بدار. ما غفلتا ما اسفا، ما چطور فکر میکنیم؟ و عجیب اینه که خیلی هم عادی میگیم شیعیان علی و آل علی هستیم. با این اوضاعی که داریم، با این تجملات تشریفات که برامون مسئله است که خانمون چه رقم است، فرشمون چطور، فلانی چه رقم بود. بعضی از زنها که اینطورن، اگر رفتن یه مهمانی دیگه بعد که برگشت به زندگی خودش بدبینه، به شوهر بدبینه. خواهر مسلمان مگه بناس همه یک نواخت باشن؟ او داره کرده است، شما که لازم نیست خودت را به آب و آتش بدی و شوهرت را برای این که مثل او باشی، شما در عالم خودت یه زندگی داشته باش. و بالاخره اینم یه جمله. و دیگر از صفات مولا امیر المؤمنین بنابر آنچه نواده گرامی ایشان حضرت فاطمه بنت الحسین علیه السلام و علیه السلام در کوفه در خطابه جالب خود بیان می کنند، علی شناسی عجیب، دختر امام حسین تازه پدر رو از دست داده، اسیر شده، اینقدر دارد فضائل و مناقب و مقامات والای علی رو می ستاید که هرچه از در خانه امیر المؤمنین است سلام الله علیه. و امام حسین هم یک ثمره ای از درخت برومند امام امیر المؤمنین علی علیه السلام. و ما اگر الگو را امیر المؤمنین قرار می دادیم که اینطور نمی شدیم. بالاخره جمله دیگر در باره ایشون، مجاهدن لک فی سبیلک، خدایا جد بزرگوار من امیر المؤمنین مجاهد بود برای تو در راه تو. مجاهد از جهاد است. جهاد یک معنای لغوی داره و یک معنای مصطلح داره، معنای اصطلاحی. معنای لغوی آن عبارت از تلاش و کوشش هست، جهد دیگه معنای تلاش و کوشش و زحمت و کار و فعالیت. خداوندا جد من امیر المؤمنین تلاشگر بود برای تو و در راه تو، این معنای لغوی آن. زندگی امام امیر المؤمنین از صبح تا به شب همش تلاش برای خدا بود. همه زندگی امیر المؤمنین، با مردم نشستنشون، در اجتماع آمدنشون، مسجد رفتنشون، جهات دیگه، همش تلاش در راه خدا. انسان باید یه بار آبرومندی به دست بیاره برای رفتن به جهان ابدی، یه بار آبرومندی. و از اون طرف معنای اصطلاحی آن که عبارت از پیکار و نبرد با دشمن باشه. امام امیر المؤمنین از ایام نوجوانی تلاش جنگی و نبردی و مبارزه با دشمنان اسلام داشت. میادین جنگ زمان رسول الله به کی گرم می شد؟ به امام امیر المؤمنین علی علیه السلام. کرار الغیر فرار، کرار دیگه، کر با تشدید به معنای رجوع، یعنی گای نمی شد که فرار بکنه، مرتب هی رو می آورد به سوی دشمن، باید مقابل دشمن ایستادگی کرد. امروز جامعه ما متاسفانه پیام از امیرالمؤمنین نگرفته است، مقابل اسرائیل خودشون را ذلیل میکنن این بدبخت های کشورهای اسلامی و مقابل آمریکای جنایتکار. اگر این ملت اسلامی همه مجاهد بودن، نمونه همین جوانانی که در ایران اینطور عظمت آفریدن، کجا سر و کار ملت اسلام به این جاها میرسید که یک جمعیت بسیار کمی بتواند تو مقدرات ملت‌های اسلامی دخالت داشته باشه؟ چطور اون عزت خودشون را کشورهای اسلامی از دست دادن؟ چون جهاد ندارن دیگه، و جهادم که ندارن برای خاطری که میخوان خوش باشن، میخوان زندگی داشته باشن، به 4 سباه دیگر بیشتر زنده بمانن. خلاصه مجاهدن لک فی سبیلک، جهاد در راه خدا این زمان رسول الله. بعدش هم که این چند سالی که باقی بودن در بعد از خلفا، اونجا هم دوباره همینطور مرتب مشغول جهاد بودن، با سپاه جمل یک جا، با سپاه معاویه در صفین یک جا، با این مقدسین کفر باطن و منافق یک جا. عمرشون به جهاد گذشت و تمام عمر را در جهاد فی سبیل الله به سر بردن، چنان که فرزندشون امام حسین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. و این صفاتی که امروز از زبان حضرت فاطمه بنت الحسین برای امیر المؤمنین نقل کردیم، همه اینها متجلی شد در وجود سید الشهدا علیه السلام. زاهد در دنیا بود، اگر زاهد نبود که میرفت با اونها میساخت تا اینکه دنیایش آباد باشه. انسان اینطور خودش را بده به دم تیر بلا، آدم زاهد است دیگه. راغب در آخرت بود، به جهان ابدی رغبت داشت، اظهار شوق می کرد به دیدار علی و فاطمه سلام الله علیهما. مجاهدم که دیدید چه جهادی کرد که همه را متعیر نمود. در میدان کربلا چه جهادی کرد تا جان داشت و یک لحظه نشد که مقابل دشمن سر تسلیم فرود بیاره، یا این که حتی یک حرف عاجزانه‌ای بزنه. پیوست قوی و شجاع با یک دنیا صلابت مقابل دشمن ایستادگی کرد. حتی اون ساعتی هم که رو زمین افتاده بود چنان چهره زیبایی داشت که در عبارت سید ابن طاووس آمده و نقل می کنن از یکی از سپاه دشمن که راوی گفته: والله لقد شغلنی جمال و هیبته و نور و وجهه عن الفکرت فی قتله. آمدم نگاهی کردم بین چهره نورانی، این بدن مقدس که روی زمین افتاده، قسم می خورم اون طرف میگه والله اونقدر این صورت نورانی بود و انقدر زیبا بود که لقد شغلنی مرا مشغول کرد. من اصلا دیگه از یاد این که این کشته است و قتلگاهی است و تمام این مطالب برای من دیگه منسی شد، همش فراموش شد. من همینطور ایستادم نگاه به چهره زیبای حسین میکرد. لقد شغلنی جمال و هیبته، چه مهابتی داشت، چه عظمتی داشت در عالم خودش. و همون لحظه پیوست آقا دفاع از اسلام و قرآن کریم میکرد. این جمله را امروز عرض بکنم که در این ایام به کلی ذکر نشد، الان به ذهنم آمد. نه تنها خودشون اینطور بودن، اصحابشون هم همینطور الهام گرفته بودن از این بزرگوار. اونها هم تا زنده بودن تلاش کردن در راه خدا و جهاد کردن. لذا یک وقتی که از سید الشهدا نگاه کردید کسی اطرافش باقی نمونده، آمدن به سوی قتلگاه شهیدان. وای که رفتن عزیزان با وفا چقدر برای یک انسان بزرگ اثر دار، چقدر برای یک انسان بزرگ مؤثر. وقتی کسانی اطرافش باشن، انسانهای زبده، انسانهای فرهیخته، انسانهای بزرگوار و شریف، و یه وقت ببینه که دیگه جای همشون خالیه، خدا میدوند چه اندازه برای این بزرگ مؤثر است و چه دل پردردی پیدا میکنه. آمدن کنار قتلگاه شهیدان و نادا و نادا: یا مسلم ابن عقیل، یا هانی ابن عروه. اونا که کربلا نبودن، ولی وفای سید الشهدا ایجاب میکنه که اونها پیشگامان بودن، در کوفه به شهادت رسیده بودن، مسلم، هانی اسمشون را میآورن، و یا حبیب، و یا زهیر، و یا بریر، یا ابطال الصفا، و یا فرسان الهیجا، قومو عن نومتکم. وای که چقدر این جمله جگرخراش: قومو عن نومتکم ایها الکرام، ودفعو عن حرم الرسول التغات الان. ای عزیزان من، ای ابطال صفا، ای بطلها، ای قهرمانها، و یا فرسان الهیجا، ای یک سواران میدان جنگ، و یا فرسان الهیجا، قومو عن نومتکم ایها الکرام. عزیزان من، ای بزرگواران، ای شرفا، ای محترمین، سری از خواب گران بردارید. قومو عن نومتکم ایها الکرام. برای چی؟ به تعبیر ما میخوام یه خورده واضح تر بشه عبارت سید الشهدا: ای عزیزان من، ودفعو عن حرم الرسول التغات الان. برای توضیح مطلب اینطور میپردازم مطلب را که عزیزان من، اگر برای یاری من بلند نمیشوید، نگاه بکنید و ببینید خواهران و دختران من، دختران علی و فاطمه، در دست دشمن گرفتارند. برخیز و دختران رسول الله را از چنگال دشمن برهانید. صلی الله علیک یا مظلوم، یا ابا عبدالله.